أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در سیره بود. در بحث امروز فرمایشی را از محقق نائینی داریم که ایشون تفصیل قائل شدند در سیره بین سیره در معاملات و غیر معاملات. فرمودن اگر سیره در معاملات باشه احتیاج به امضای شارع داره، باید احراز بکنیم. اما اگر سیره در غیر معاملات باشه احراز امضا نمیخواد. همین که ردعی از شارع نیافتیم کافیه. این مدعای ایشونه. استدلالی که دارن که چرا در معاملات ما باید پیدا بکنیم، اثبات بکنیم که شارع امضا کرده، دلیلشون اینه. میفرمان معاملات امور اعتباری است و صحت امور اعتباری متوقف بر این است که یه کسی او رو جعل و اعتبار بکنه، قرار ببنده، خلاصه باید ایجادش بکنه. اونو میگن معتبر. معتبر اگر غیر شارعه اونم همینطوره، فرق نمی کنه، حتما باید امضا بکنه. خب شارعش هم همینطوره. چه شارع باشد معتبر چه غیر شارع. مثلا اسکناس الان اعتبارش به غیر شارع، بالاخره حتما باید امضا بکنه. راجبه شارعش هم همینطوره، معتبر اگه میخواد شارع باشه باید امضا بکنه، گرچه ایشون میفهمن امضاش ولو بالعموم والاطلاق باشه، بالاخره باید احراز بشه. این مربوط به معاملات. اما غیر معاملات چرا احراز نمیخواد؟ میفرمان یصح الاعتماد علی السیره، در صورتی که این سیره مستمر تا زمان شارع باشه، در منظر شارع باشه، در مسمع شارع باشه، میدیده، میشنیده و مطمئنم بوده که اگر باطله جلوشو بگیره، رد بکنه، اما رد نکرده. با توجه به این میگیم عدم رد کافیست. کشف میکنیم، کشف قطعی از رضایت صاحب شرع به این طریقه بین عقلا. اگر راضی نبود حتما رد از او میکرد. خب رد نکرده و رد نکردنش دلیل بر امضای قطعی شارعه. ایشون میفرمان ما میبینیم شارع بسیاری از بناهای جاهلی رو رد کرده است، خیلی زیاد هست، و در مورد جایی که رد نکرده است دیگه میگیم رد وجود نداره، چون اگه رد بود لنقل الینا، چون دواعی به نقل چنین مواردی که شارع رد میکنه زیاده و افراد او رو کتمان نمی کنن. خب این فرق بین معاملات و غیر معاملات در نظر محقق نائینی است. ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ فرمان ثمره در معاملات مستحدثه که در زمان شارع نبوده اونجا حاصل میشه، ولی اگه تو زمان شارع معاملاتی بوده اونو ما احراز میکنیم. اون مواردی که نبوده، یه معامله ای در زمان شارع که محقق نانی مثال بیمه رو میزنن، در زمان ایشون تازه بیمه راه افتاده بوده، میگن معامله ای که در زمان ما بیمه هست و ظاهرن اصطلاح دیگرش تأمینه، میگن این بیمه چون زمان شارع نبوده اینا ما نمیتونیم مندرجش بکنیم در عموم اهل الله البیع یا اوفو بالعقود و نحو ذلک، پس ترتیب نمیدیم برش آثار صحت را و میگیم باطل است. این فرمایش ایشون هست، چون امر اعتباری، باز تکرار میکنن فرمایش ایشون رو، میگن چون امر اعتباری است عقود و ایقاعات و معاملات، حتما معتبر رو ما باید احراز بکنیم که امضا کرده است و این اصلا بیمه نبوده اون زمان، پس احراز نمی کنیم و باطله. کلام ایشون ایراد داره، ایرادشم حالا ابتدا عرض میکنم، ای کاش ایشون گفته بودن که ما نیاز به امضا در عبادات داریم، به عکس این فرمایشی که گفتن، تو عبادات نیاز به امضا داریم نه معاملات. اگه این فرمایش گفته بودن این اقرب به حق بود. علتش هم اینه، عبادات توقیفی است، اینا دیگه همه میدانیم چی میخوام بگیم. عبادات وقتی توقیفی است، تتوقف صحتها علی سماع، سماع از معصوم علیه السلام، هم اصل عبادت متوقف است که معصوم گفته باشن نماز بخونه روزه بگیرید، و همچنین اجزا و شرایط عبادات، اینا تمام متوقف بر سماعه، به خلاف معاملات. معاملات قضیه در احل الله البیع یا اوفو بالعقود قضیتون حقیقیه، قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه هست. یخ میگه که قضیه حقیقیست، یعنی شامل تمام موضوعات که در آینده هم به وجود میاد میشه، یا قضیه خارجی است فقط مربوط است به موضوعات که الان وجود دارد نه اونه که آینده به وجود میاد. لذا مثلا اگه گفت اکرام بکن به تمام سپاهیانی که الان در سپاه هستن، این قضیه خارجی میشه، باید بری اونجا اکرام بکنی. این نگفته سپاهیانی که سال آینده تازه تحت عنوان سپاهی قرار میگیره، گاهی قضیه خارجی است. اما اگه قضیه حقیقی شد، اگه گفت اکرم کل عالمه، این علمش منشأ اکرامش میشه، اما دیگه نگفته عالمی که موجوده. قرآن وقتی میفرماد احل الله البیع، این بیعای موجود زمان خودشه که فقط نمیگه، این جنس بیع داره میگه. یا اوفو بالعقود جمع محلا به الف و لام، همه ی عقود رو میگه، هر چیزی که عنوان عقد برش اطلاق بشه، اینو میگیم قضیه حقیقیه. قضیه خارجی نیست و منحصر باشه به معاملاتی که موجود در زمان نزول آیه شریفه هست. لذا کل ما صح هست صدق و عنوان العقد علیه یشمله هذا الكلام ولو کان مستحدثا. قرآن یه جمله گفته و خواسته تمام عقود آینده رو هم در بر بگیره. این کلامه ایشون که فهمدن بیمه باطله و آثار صحت شرعن برش جاری نیست، خیلی حرف بعیدیست. اینا هیچ کس نمیتونه معتقد به کلامه ایشون باشه. و امروزه که انواع معاملاتی در چیزای جدید هست، مثل رهن اجاره‌ای که خب قدیم نبوده و الان اضافه شده، که این رهن اجاره با هم میکنن، حالا بگیم این باطله. خلاصه ای کاش محقق ناینی عکس فرمایششون گفته بودن. هم گفتن در معاملات احراز نمیخواد، به خاطر اینکه شارع کلیتا همه بیعا رو حلال کرده، همه عقود رو گفته وفا بکنید. اما عبادات به عکسه. عبادات چون توقیفی، ما نیاز به تأیید شارع داریم، چه در اجزایش چه در کلیت عبادات. از همینجا من یه نکته دیگه رو عرض بکنم و این است که ما وقتی بررسی میکنیم اینیم روایت فراوان در معاملات نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش همینه که عرض کردیم که در عبادات چون توقیفیست، تک تک از اشارات رو میرفتن از معصوم علیه السلام سوال میکنن، یا اگرم سوال نمیکنن خود امام بیان میکردن، تکبیر اینطور بگید، حمد اینطوری بخونید، سوره اینطوریه، رکوع، سجود، یا حج رو ممکنه یه 50 سال دارم از امام میرم سوال میکنم، باز مسائل جدیدی برام پیش میاد میپرسم. همه اینا به خاطر اینه که اونجا توقیفیست در عبادات، اما در معاملات اینطوری نیست. باب معاملات باب امضایی بودنه. رو این جهت روایات زیاد نیست نسبت به عبادات. فقط یک استثناء هم عرض بکنم. در معاملات یه معاملات از این تحت اهل الله البیع خارج میشه و میگیم باطل است، و اون معامله خاصی است که داخل در کلیه منهی و عنها باشه. یعنی اگه یه معامله رفت تحت ربا ولو معامله جدید باشه، مثلا من حالا مثال دارم معاملات گلکوئیس رو، دید این نبوده در زمان معصومین علیه السلام، اما مراجع این رو باطل میدونن. دلیل بطلانش چیه؟ میگن این تحت یه قانون کلیست که تو قرآن نهی از او شده، و اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و باطل یکیش اینه که انسان کار نکرده خودشو مستحق مزد بداند. اگه مستحق هدیه بدونه، باز هدیه طوری نیست، میگه اون داره هدیه میکنه و حالا یختم هدیه بهش نمیکنه. اما مستحق اجر بدونه بدون زحمت، این باطله. این چیزیش که دیگران راضی نیستن. پس این مورد استثناء رو رها کنی که تحت یه قانون کلی منهی و انهاست، اما موارد دیگه همه معاملات جدیده مورد امضای شارع است قطعا. پس آنچه که بعضی قائلن که معاملات احتیاج به جعل و اعتبار دارد و توضیح هم میدن، مثلا میگن احتیاج داره به این که سببیت برای نقلشو بفهمیم و بدانیم، بدونیم این بی سبب است برای نقل و انتقال، یا مثلا میگن بدانیم نکاح سبب است برای زوجیت، یا طلاق سبب است برای بینونت. میگن چون این موارد رو باید بدانیم نیاز به احراز هست. احراز سببیت عند الشارع منظور است. این حرف آقایونه مثل محقق ناینی که ما نیاز به احراز داریم در معاملات، به خاطر اینکه اگه مثلا یه نکاحی رو یکی اومد یه لفظی رو گفت و ما نمیدونیم آیا سببیت برای زوجیت به وجود اومد یا نه، خب اصل عدم میشه. جواب اینه که ما سیر رو ممضای اندشار میدونیم بل عمومات الا مع توسعه و تضییق. شارع میتونه توسعه و تضییق بکنه همون معاملاتی رو که در نزد مردم هست. مثلا همین نکاحی که آقایون مثال میزنند شارع میاد تضییق میکنه، میگه من در صورتی سببیت برای زوجیت قائلم که لفظ انکحتو بگی یا زدوشتو بگی، یا مثلا اول زن بگه یا وکیل او بگه، تقدیم او هست و بعد مرد قبول بکنه. و همینطور شارع میتونه تضییق بکنه یا توسیع بکنه. توسیع مثل این که معاتات رو بیاد اضافه کنه، بگید معامله لازم نیست حتما با لفظ بگید فروختم و خریدم و میتونه معاتاتی باشه یا غیر عربی مثلا باشه. اینا چیزاییه که توسیع شارع، شارع اگر توسیع داد این حق شارع. خب نتیجه اینه که میخوام بگیم شارع حق توصیه و تضییق رو داره، ما دست شارع نمیتونیم ببندیم. اما اگر یک معاملهی در زمان شارع نبود، بس در اینه که بعد مستحدثه هست این معامله، آیا ما میتونیم بگیم چون تو زمان شارع نبود ما احراز میخواییم، احراز نداریم پس باطله؟ نمیشه این رو گفت. وقتی تو زمان شارع نبوده ما احتمال میدیم که اگه تو زمان شارع بود شارع توصیه و تضییق میداد، اون احتمال اصل عدم توصیه و تضییقه. منطقه اون دو نکته قبلی رو یادمون نره و اون اینه که این معامله جدید نباید تحت یه عنوان کلی ربا بیاد یا تجارتاً عن غیر ترازن باشه. این یه نکته. نکته دوام یادمون نره که شارع عموم اوفو بالعقود یا اطلاق احل الله البیع و گفته است و این عموم اطلاق کافی است در شمول این عموم اطلاق نسبت به ما جرت علیه السیره، شاملش میشه. این در معاملات اشکالش هم حل کردیم الحمدلله، ولی که این به خلاف عباداته. عبادات مخترع است هم به رأسه ها و به جمیعه ها. اصلا یه عبادت رو از ابتدا تا انتهاش یه مرکب اختراعیه. مرکب اختراعی حتما نیاز به سماع اختراعش از شارع داره، ولی اگه این نباشه این عبادت بدعت است. مثلا تکتف، ببینید این تکتفی که بعضی دست به سینه می ایستن، ما چرا میگیم بدعت است و مبطل نمازه؟ یا بعد از ولوالین یا وقتی آمین میگه، علتش همینه که عبادت ها وقتی که اختراع شارعه مال ناچاریم از شارع بشنویم. از پیش خودمون نمیتونیم بگیم دست به سینه بایستید نماز بخونیم. اگه از پیش خودمون رو گفتیم میشه بدعت و زلالت و فنار. این هم یک بحث. بحث آخری که میخوام مطرح بکنم اینه که صاحب کفایه قائل به تفصیل شدن بین سیره در مقام اطاعت و عصیان و بین غیر این. فرمودن اون سیرهی که در مقام اطاعت و عصیانه همون چیزی که در سیره هست نزد شارع هم حجته و عدم احراز رب، همین که احراز نکنیم کافیست برای حجیتش. نظر ایشونه در مقام اطاعت و عصیان. چه میگیم حاضر اب مطیعون یا آسن، هرچی در سیره هست همون رو هم ما تعریف مطیع و آسی رو از سیره میگیریم و همون رو میگیم نزد شارع ممزاز، در صورتی که ردی از او نیافته باشیم. خب این حرف حالا تو بحث اطاعت و عصیان خیلی ازش استفاده میشه. تو کفایه هم ملاحظه کردید که هر جا تو شرطی شک میکنیم که آیا باید مطیع این شرط رو داشته باشی یا نه، یا تو بحث تجری همینطور، خب تجری آیا استحقاق عذاب داره یا نه، میگن ببین تو سیره چی میگه. خلاصه تو مثلا تجری، حالا مثال تجری که خیلی حرف توشه، یا ای کسی اشتباهن شرابی رو برداشت خورد، آیا تجری استحقاق مؤاخذه رو دارد یا ندارد؟ خب همه اینا رو از سیره میگیرن، میگن باید ببینیم تو سیره چی میگه، چون دلیل خاصی که نداریم. با توجه به این شهرتی که صاحب کفایه اومدن در مقام اطاعت و عصیان، میگن قطعا سیره‌ای که هست نزد شارع ممزاست، مگر اینکه احراز بکنیم که رد کرده باشه. اما غیر مقام اطاعت و عصیان رو میگن سیره کافی نیست، حتما امضای شارع رو میخواهیم. این فرمایش محقق خراسانیه، ولیکن ایراد هست به کلام ایشون و اینه که ماجرت علیه سیره تمامش ممزاست نزد شارع. این تفصیلی که شما دادید بین سیره در مقام اطاعت و عصیان و غیر او نیاز به یه دلیل قطعی داره، و دلیل قطعی اینجا منتفی، ما دلیل نداریم که سیره رو نصفش حجت بدونیم نصفش حجت ندونیم. المختار هو حجیت و سیره عند الشارع مطلقا و ان کانت فی غیر مقام الاطاعت و العصیان. دلیلمونم همون ما ذکرنا مرارن هست که شارع خالق عقل و چیزی که عقلا به عقلشون میفهمن قطعا امضا میکنه، رد نمیکنه. بله حق توسعه و تزریق داره که اونم ما تو معاملات مستحدث احتمالشو میدیم و اصل عدمشه. بحث خیلی زیبایی است اینجا، انشالله که مفید باشه. و صلی الله علی محمد و آله.